باشید. ساعت 6:30 دقیقه به وقت افغانستان شد. شنونده رادیو آزادی هستید. در این مجله خبری شامگاهی باز هم من سهلیوال با همکار بخش تکنیک و بیدالله عبیدی میزبان شما هستیم. در آغاز گزارش ها از حمله انتحاری شهر لشکرگاه ولایت هلمند که در آن یک فرد ملکی کشته و بیش از 10 تن دیگر زخمی شدند میشنوید. همچنان خواهید شنید که مشران و جرگه افغانستان خانه اعلام تاریخ برگزاری انتخابات ولیسی جرگه شده است. سر مطالب خبری را هم داریم، اما حالا مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را از مصطفی صدیقی بشنوید.
سرخط تازه ترین خبرها بارک اوباما رئیس جمهور آمریکا حملات پاریس را حمله به جهان متمدن خوانده است. هیلری کلینتون گفته است آمریکا با اسلام نه بلکه با افرادگرایی خشونت آمیز در جنگ است و مردم اوکراین در دور دوم انتخابات محلی به پای صندوقهای رای می روند. با این خبر در مورد افغانستان آغاز میکنیم که مشران و جرگه افغانستان از حکومت خواسته که برای برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شورای ولسوالی به طور فوری اقدام کند. محمد علم ایزدیار معاون این جرگه که ریاست جلسه روز یکشنبه را به عهده داشت پس از بحث‌ها در این مورد افزود:
ما امیدوار هستیم که دولت مطابق وعده که در عرصه انجام داده و فیصله که صورت گرفته عمل بکنه و هر چه زودتر برای برگزاری انتخابات ولسی جرگه شوراهای ولسوالی اقدام بکنه.
آقای ایزدیار گفت هرگاه به این موضوع توجه لازم نشود، ناامیدی مردم نسبت به روند انتخابات بیشتر خواهد شد. بیشتر در این مورد تا لحظات دیگر خواهید شنید. در خبر دیگری داریم که مشران و جرگه افغانستان حملات اخیر در پاریس پایتخت فرانسه را به شدت تقبیح کرده است. محمد علم ایزدیار که ریاست جلسه روز یکشنبه این جرگه را به عهده داشت گفت این گونه حملات تهدید و پیام آشکار برای تمام کشورهای جهان است. آقای ایزدیار افزود که هرگاه در برابر تروریسم مبارزه مشترک صورت نگیرد، انجام این گونه عملات ادامه خواهد یافت. وزارت معارف افغانستان میگوید پروسه توزیع 2,200,000 کتاب به صنوف متوسطه مکاتب شهر کابل 13 ولایت دیگر آغاز شده است. غلام جیلانی همایون معین این وزارت امروز به رسانه ها گفت توزیع این کتاب ها الا 2 هفته آینده ادامه داشته و به تمام مکاتب این ولایات توزیع خواهد شد. به گفته آقای جیلانی هزینه این کتاب ها حدود 1,000,000 دلار است و از سوی اداره انکشافی ایالات متحده آمریکا، سازمان ملل متحد و مؤسسه ندا پرداخت شده است. این هم چند خبر از منطقه و جهان. بارک اوباما رئیس جمهور آمریکا حملات پاریس را حمله به جهان متمدن خوانده است. اوباما پیش از آغاز نشست گروه موسوم به G20 در یک کنفرانس خبری مشترک با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در انتالیا صحبت میکرد و گفت آمریکا برای ردیابی عاملان حملات پاریس به طور مشترک با فرانسه کار خواهد کرد. رهبران جهان برای اشتراک در نشست موسوم به G20 یا 20 اقتصاد بزرگ جهان در شهر انتالیا در جنوب ترکیه گرد هم آمدند. در این نشست دو روزه در شهرک تفریحی بلک انتظار می‌رود رهبران در مورد مسائل جهانی مانند مبارزه با تروریسم، جنگ سوریه، بحران پناهجویی و تغییر اقلیم صحبت کنند. تحقیق کنندگان فرانسوی یکی از مهاجمان دخیل در حملات پاریس را شناسایی کردند. خبرگزاری فرانس پرس گزارش داد که عمر اسماعیل مصطفی 29 ساله از روی اثر یک انگشت قطع شده اش که در محل یکی از حملات پیدا شد شناسایی شده است. مصطفی یک شهروند فرانسه بود و گفته می شود که سابقه جرمی و افرادگرایی نیز داشته است. در حملات 13 نوامبر در پاریس 129 تن کشته و 350 تن دیگر زخمی شدند. گروه دولت اسلامی مسئولیت این حملات را به عهده گرفته است. به دنبال یک هشدار امنیتی در میدان هوایی گتویک لندن، یک شهروند فرانسه به حمل یک تفنگ بادی و یک چاقو متهم شده است. ژیروم شاغس 41 ساله توسط پلیس دستگیر شد و فردا در محکمه ظاهر خواهد شد. پس از آن که پلیس از اقدامات مشکوک این مرد هشدار داد، بخش شمالی ترمینال میدان هوایی تخلیه شد و کارشناسان برای تشخیص مواد منفجره به محل خواسته شدند. هیلری کلینتون نامزد حزب دموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا گفته است که کشورهای جهان باید برای درهم شکستن گروه جنگجوی دولت اسلامی متحد شوند. سه نامزد حزب دموکرات مناظره ایشان را روز شنبه در ایالت آیووا با یک لحظه سکوت و یاد قربانیان حملات پاریس آغاز کردند و رویداد خونین پاریس در صدر مناظره قرار داشت. خانم کلینتون، سناتور برنی ساندرز و مارتین اومالی والی پیشین ایالت مریلند با طور مشترک خواهان عکس العمل قوی در برابر گروه دولت اسلامی شدند. کلینتون گفت آمریکا با اسلام نه، بلکه با افرادگرایی خشونت آمیز در جنگ است. مقامات ارشد که در مورد صلح سوریه در ویانا سرگرم گفتگو هستند، در مورد یک جدول زمانی برای انتقال سیاسی در سوریه به توافق رسیدند. جان کری وزیر خارجه آمریکا پس از ملاقات روز شنبه در صحبت با خبرنگاران است توافق در مورد گفتگوها میان بشار اسد رئیس جمهور سوریه و مخالفان حکومت خبر داده گفت:
ما توافق کردیم که گفتگوی رسمی میان رژیم بشار اسد و مخالفان آن در یک میعاد مشخص مورد توافق طرفین انجام شود. امیدواریم که این گفتگوها تا اول ماه جنوری صورت گیرد.
و مردم اوکراین در دور دوم انتخابات محلی به پای صندوق‌های رأی می‌روند. رأی دهندگان امروز شاربول‌ها و نمایندگان شورای محل را در کیف و 28 شهر دیگر اوکراین انتخاب می‌کنند. نظرسنجی‌های خارج از مراکز رأی‌گیری که پس از دور اول انتخابات اوکراین در 25 ماه اکتبر نشر شد، نشان داد که حکومت پترو پروشنکو رئیس جمهور اوکراین در غرب و مرکز این کشور همچنان دست بالا خواهد داشت. اما در جنوب و شرق اوکراین رأی دهندگان از جبهه مخالف حکومت حمایت کردند. جبهه مخالف حکومت از بقایای حزب ویکتور یانوکوویچ، رئیس جمهور سابق اوکراین که طرفدار روسیه بود، تشکیل شده است.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مجله خبری شامگاهی درباره این مطالب بیشتر مشنوید. در حمله انتحاری عصر امروز در شهر لشکرگاه ولایت هلمند یک تن کشته و 12 تن دیگر زخمی شدند. وزارت خارجه اقداماتی را که حکومت افغانستان در زمینه همکاری های اقتصادی منطقه‌ای انجام داده برای تمام کشورهای منطقه مفید می‌خواند. مشرون جرگه افغانستان میگوید تأخیر در اعلام تاریخ برگزاری انتخابات ولسی جرگه پیامدهای ناگوار بدنبال خواهد داشت.
تأخیر در این روند مایوسیت مردم و ایجاد جنجال‌ها و کشمکش‌ها در داخل افغانستان از جهات مختلف میشه.
وزارت صحت عامه افغانستان میگوید سالانه هزاران تن در نتیجه مبتلا شدن به بیماری شکر در کشور از بین میروند. اما راهی برای جلوگیری از این مرگ و میر وجود دارد؟
یگانه شیوه مؤثر و ارزان به خاطر مبارزه مرض دیابت میتونه ایجاد بکنه تشخیص مقدم است، بالا بردن سطح آگاهی انسان ها در جامعه
و تلاش ها در زمینه شناسایی و بازداشت عاملان حملات مرگبار اخیر در فرانسه در داخل و بیرون از این کشور تشدید یافتند. سایر گزارش ها را هم دنبال میکنیم، با ما باشید. همانطور که در آغاز شنیدید، در حمله انتحاری عصر امروز در شهر لشکرگاه ولایت هلمند یک فرد ملکی کشته شده است. عمر زواک، سخنگوی والی هلمند، به رسانه‌ها گفته است که در این رویداد 12 تن دیگر به شمول یک پلیس از زخمی شدند. جزئیات بیشتر در این مورد را از الیاس دایی، خبرنگار رادیو آزادی از شهر لشکرگاه که روی خط تلفن با ماست، می‌پرسیم. آقای دایی سلام، جزئیات تازه در مورد حمله انتحاری عصر امروز در شهر لشکرگاه را با شنونده ها شریک بساز.
سرجان، طور که شما گفتن یک نفر پلیس زخم برداشتن و یک نفر کشته شده از افراد ملکی و بشمول یک کشته شده افراد ملکی یا یازده نفر زخم برداشته. می مقامات دولتی بود ما گفتن، اما ما که امراض با نبرفای
با تأسف که تماس ما با الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی در شهر لشکرگاه ولایت هلمند که درباره حمله انتحاری عصر امروز جزئیات میداد قطع شد. تلاش میکنیم تا تماس ما دوباره برقرار شود. طوری که شنیدید در حمله انتحاری عصر امروز در شهر لشکرگاه ولایت هلمند یک فرد ملکی کشته شده است. عمرزاد سخنگوی والی هلمند به رسانه‌ها گفته است که در این رویداد 12 تن دیگر به شمول یک پلیس زخمی شدند. پس از این رویداد صدای تیراندازی نیز در محل شنیده شده است. ظاهرا هدف این حمله که در ناحیه اول شهر لشکرگاه و در نزدیکی ریاست امنیت ولایت هلمند صورت گرفته کاروان نیروهای خارجی بوده است. اما نیروهای بین المللی تاکنون هدف گرفتن نیروهایشان در این رویداد را تایید نکردند. اما دیده شده که یک واسطه نیروهای خارجی در محل رویداد حریق شده است. مسئولیت این حمله انتحاری را تاکنون کسی و یا گروهی به عهده نگرفته است.
گزارش های زنده از محل رویداد.
معنی پروسه انتقال ترک مناسبات ما هم برای جامعه جهانی نیست.
جنازه ببینین، حاجی خور ببینین، این مشکل از
صفحات بارون زیاد شد.
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
وزارت خارجه افغانستان میگوید اقداماتی را که حکومت این کشور در زمینه همکاری اقتصادی منطقه انجام داده برای تمام کشورهای منطقه مفید است. این اظهارات را حکمت خلیل کرزی معین سیاسی این وزارت امروز در نشست همکاری‌های سیاسی و اقتصادی منطقه‌ای که در کابل برگزار شده بود بیان کرد. این نشست در روزه به ابتکار انستیتوت شرق و غرب و به همکاری وزارت خارجه و اتاق تجارت و صنایع افغانستان برگزار شده است. تمیم اخگر و جزئیات بیشتر در این مورد.
در حالی که حکومت افغانستان در این اواخر برای گسترش همکاری‌های اقتصادی، تجارتی و ترانزیتی تلاش‌های زیادی را آغاز کرده است، اما مشکلات سیاسی و امنیتی در برابر این تلاش‌ها هنوز نیز مانع عمده خوانده می‌شود. حکمت خلیل کرزی معین سیاسی وزارت خارجه روز یکشنبه در نشست همکاری‌های سیاسی و اقتصادی منطقه‌ای به این موضوع اشاره کرده گفت: ابتکارات که در بخش گسترش فعالیت‌های اقتصادی از سوی افغانستان در نظر گرفته شده، مفاد آن به تمام کشورهای منطقه خواهد رسید. وی میگوید در سال 2004 میلادی ما نشست ریکا یا همکاری های اقتصادی منطقه‌ای برای افغانستان را برگزار کردیم که تنها برای افغانستان نیست، بلکه این یک ابتکار منطقوی است تا منطقه به آن پیشرفت کند. آقای کرزی افزود که حکومت افغانستان همواره بر گسترش روابط اقتصادی منطقه‌ای تاکید کرده، اما به گفته وی برخی مشکلات سیاسی و منطقه‌ای باعث تأخیر در زمینه تلاش‌ها در این مورد شده است. معین سیاسی وزارت خارجه به گروه‌های تروریستی که در افغانستان می‌جنگند نیز اشاره کرده گفت: جنگ آنان به تمام کشورهای منطقه ضرر رسانیده و نیاز است تا در برابر آنها مبارزه مشترک صورت گیرد. از سوی دیگر جیمز کریتن رئیس انستیتوت موسوم به شرق و غرب که این نشست و ابتکارش برگزار شده است میگوید که بزرگترین مانع همکاری های اقتصادی منطقه ای عدم اعتماد بوده و باید به این موضوع توجه جدی صورت گیرد. وی میگوید به نظر من بزرگترین مشکل اعتماد سازی است و این برای منطقه کار پرچالش است. اگر ما این اعتماد را ایجاد کنیم پس روابط را نیز ایجاد کرده می توانیم. از سوی دیگر عتیق الله نصرت رئیس عامل اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگوید در افغانستان امکانات بالقوه وجود دارد تا از آن به نفع تقویت اقتصاد منطقه استفاده صورت گیرد. با گفته وی افغانستان در وصل مارکت های تجارتی منطقه نقش حیاتی دارد. وی میگوید ما باور داریم که همکاری های منطقوی بدیل ندارد، مگر اینکه اقتصاد آسیای جنوبی با آسیای شرقی، آسیای میانه و شرق میانه وصل گردد. افغانستان در وصل این مارکت ها نقش حیاتی را بازی کرده می تواند. حکومت افغانستان پیش از این نه تنها در بخش های اقتصادی بلکه بر همکاری های امنیتی، سیاسی و اجماعی منطقه‌ای نیز تاکید ورزیده است. کارشناسان اقتصادی میگویند که افغانستان باید به حیث پل اتصال میان کشورهای جنوب آسیا و آسیای میانه تبارز کرده و این کشور از موقعیت خوب جغرافیاییش استفاده سیاسی و اقتصادی کند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
مشران و جرگه افغانستان از حکومت میخواهد تا چه زودتر زمان برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی را مشخص بسازد. از این جرگه هشدار میدن که سهل‌انگاری و تأخیر در برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی سبب بی‌باوری مردم نسبت به دموکراسی خواهد شد. بانک حکومت افغانستان در رابطه با این خواست مشران و جرگه تبصره تازه نکرده است، اما قبل از این مسئولان گفته بودند که کار در این خصوص جریان دارد. بیشتر در این مورد در گزارش از جمشید حبیب زاده بشنوید.
با وجود تاکید حکومت بر ادامه کار در خصوص مشخص سازی زمان برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی، معاون مشران جرگه افغانستان میگوید که تاریخ برگزاری این انتخابات باید هرچه عاجل اعلان شود. محمد علمی زدیار روز یکشنبه در جلسه عمومی مشران جرگه هشدار داد که سهل‌انگاری و تاخیر در برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی سبب ایجاد جنجال در افغانستان خواهد شد.
تأخیر در این روند مایوسیت مردم و ایجاد جنجال ها و کشمکش ها در داخل افغانستان از جهات مختلف میشه. ما امیدوار هستیم که دولت مطابق وعده که در عرصه انجام داده و فیصله که صورت گرفته عمل بکنه و هر چه زودتر برای برگزاری انتخابات ولسی جرگه شوراهای ولسوالی اقدام بکنه.
با اساس ماده 83 قانون اساسی افغانستان، دوره کاری ولسی جرگه 5 سال می باشد و در ماه سرطان سال جاری باید اعضای جدید به کار آغاز می کردند. اما گفته می شود که به دلیل موجودیت مشکلات در قوانین انتخاباتی، انتخابات ولسی جرگه برگزار نگردید و به اساس یک فرمان رئیس جمهور، این انتخابات تا زمان نامعلوم به تعویق افتاده است. تا حالا حکومت تبصره تازه‌ای در رابطه به خواست مشران جرگه نکرده، اما قبلا کمیسیون انتخابات افغانستان گفته بود که اگر حکومت اراده داشته باشد، این انتخابات باید در اوایل سال 1395 هجری شمسی برگزار گردد. در این حال شماره از سناتوران میگویند که تأخیر در برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی مایوسی مردم را بیشتر میسازد. گل احمد اعظمی یک تن از این سناتوران:
انتخابات ولسی جرگه، انتخابات شوراهای ولسوالی که متاسفانه هر روز تأخیری از این مرگ دموکراسی است. بنان تقاضای ما ایست اگر کمیسیون اصلاحات انتخاباتی است، اگر کمیسیون انتخاباتی است، اگر رهبرای حکومت وحدت ملی است، دیگه باید با تأخیر نندازن وقت و میاد و زمان و تفهیم خود انتخابات و صدای خود بلند کنیم تا انتخابات هر چی زودتر اعلان شه میاد و زمانش.
ولسی جرگه، نهادهای انتخاباتی و فعالان جامعه مدنی نیز از حکومت خواستند تا هرچه زودتر زمان برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی را مشخص سازد. خواستیم در این باره نظر تازه مسئولان و مقامات حکومت را داشته باشیم، اما با تلاش‌های زیاد موفق نشدیم. اما قبلا معاون سخنگوی ریاست اجرایی حکومت گفته بود تا زمانی که اصلاحات لازم در کمیسیون‌ها و نظام انتخابات به میان نیاید، تاریخ برگزاری انتخابات ولسی جرگه روشن نخواهد شد. تحلیلگران افغان تاکید دارند اگر حکومت واقعا میخواهد که باورمندی مردم را به دموکراسی حفظ کند، باید تمامی انتخابات را که یک پروسه مردم سالاری است مطابق به قانون در زمان تعیین شده اش و به گونه شفاف برگزار کند.
رادیو آزادی از 7 تا 7 7 روز هفته.
تشکر از همراهیتان تا این لحظات. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 92.6 و FM 100.5 میشنوید. حمله اخیر در پاریس پایتخت فرانسه در کنار عکس‌العمل‌های جهانی در رسانه‌های اجتماعی افغانستان نیز بازتاب گسترده‌ای داشته است. کاربران برخی رسانه‌های اجتماعی به خصوص فیسبوک این حمله را محکوم و با باشنده‌های پاریس ابراز غم شریکی کردند. در نتیجه تیراندازی و انفجارهای شب شنبه در پاریس 129 تن کشته شدند و صدها تن دیگر زخم برداشتند. فریبا واحدی و جزئیات بیشتر در این مورد.
افغان‌ها که از سال‌ها بدین سوخات همواره شاهد انفجار و انتحار در کشورشان بودند، درد مردمان کشور دیگر را که از بابت انفجار و انتحار متقبل می‌شوند، خوبتر حس می‌کنند. چنانچه رویداد اخیر در پاریس در کنار اینکه مورد عکس‌العمل حکومت افغانستان قرار گرفت، مردم عام نیز در صفحات فیسبوک تصاویر پروفایلشان را با رنگ بیرق پاریس مزین کرده و به این شکل با این کشور ابراز غم شریکی کردند. این کاربران فیسبوک در صفحاتشان گفتند که این عمل کرده آنها نشان دهنده این است که آنها از تروریسم و انسانکشی متنفرند. همت الله میثاق یک کاربر فیسبوک گفته که عمل افراطیان بیخرد به هیچ وجه بیانگر مسلمانان جهان نیست. ما مسلمان هستیم اما تروریست نیستیم. یما حنفی کاربر دیگر فیسبوک گفته است که در افغانستان روزانه 100 نفر کشته می شود. طارق هاشمی نوشته است که رویداد اخیر پاریس فرصت خوب است برای بسیج جهانیان در برابر داعش. آریانا سعید آوازخان افغان گفته است که برای پاریس، بیروت، غزنی، زابل، کندز، جهان و انسانیت دعا نمایید. عبدالهادی ایوبی این تبصره را کرده است که فاجعه پاریس کوچک نبوده، ابعاد گسترده داشته، اما غربی ها باید بدانند که بازی غیر عادلانه با تروریسم نه تنها دامن دشمنانشان را نمی سوزاند، بلکه دامنگیر خودشان نیز می شود. در نتیجه تیراندازی و انفجارهای شب شنبه در پاریس پایتخت فرانسه 129 تن کشته شدند. فرانسه اولند رئیس جمهور فرانسه سه روز عزای عمومی اعلام کرده است. در این میان شمار از باشندگان کابل می گویند که انجام عملات انفجاری و انتحاری چی در افغانستان و چی جهان یک عمل غیر انسانی و اسلامی است. دو باشنده کابل در مورد چنین نظر دارند.
عملات تروریستی که در افغانستان صورت میگیره و یا در خارج از افغانستان یک کار غیر اسلامی و غیر انسانی است. از این باید هرچی بیشتر جلوگیری صورت گیره.
این عمل است که نه انسانیت، نه بشریت، نه قانون و نه اسلامی در هیچ دین و در هیچ مذهب قابل قبول نیست. و شما خبر دارین که درست قبل حمله که داشت در فرانسه در شهر پاریس صورت گرفت، بسیار زندگی مردم با چالش مواجه ساخت.
افغان ها بدین باورن که تروریسم مرز و مذهب نمیشناسد و نه تنها به افغانستان بلکه به تمامی جهان یک تهدید جدی پنداشته می شود. آنان میگویند که به خاطر ریشه کن ساختن تروریسم باید همه کشورهای منطقه و جهان صادقانه تلاش کنند تا دیگر هیچ انسان روی زمین شکار انتحار و انفجار نشوند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
برنامه های رادیو آزادی را از هفت صبح تا هفت شام روی امواج متوسط 92.6 و FM 100.5 شنیده می توانید. همچنان خبرها و گزارش های ما را از طریق وبسایت رادیو آزادی دنبال کرده می توانید. اگر به اینترنت دسترسی دارید، azadiradio.com آدرس ماست. وزارت صحت عامه افغانستان از افزایش بیماری دیابت یا شکر در این کشور ابراز نگرانی کرده است. مقام های وزارت صحت عامه روز یکشنبه یعنی امروز در مراسم تجلیل از روز جهانی مبارزه با بیماری شکر گفتند که این وزارت به همکاری سازمان صحی جهان به خاطر جلوگیری این بیماری برنامه‌های زیادی را روی دست دارد. از سوی هم مسئولان سازمان صحی جهان میگویند این سازمان در زمینه همکاری تکنیکی و مجادله با مرض شکر با وزارت صحت عامه افغانستان همکاری میکند. فرشته ندا و گزارش در این مورد.
وزارت صحت عامه افغانستان دیابت یا شکر را یک بیماری خطرناک میخواند و میگوید که در نیمه اول سال جاری حدود 3567 تن در این کشور در اثر این بیماری جان باختند. مقامات این وزارت روز یکشنبه در مراسم تجلیل از روز جهانی مبارزه با بیماری شکر گفتند دیابت یک مرض خطرناک بوده و با گذشت زمان این بیماری میتواند قلب، چشم، رگها، گرده ها و سیستم عصبی را تخریب کند. خواجه قمرالدین صدیقی مشاور این وزارت میگوید که افرادی که بیشتر از 40 سال عمر دارند باید سالانه یک بار معاینات شکر را انجام دهند.
یگانه شیوه مؤثر و ارزان به خاطر مبارزه مرض دیابت میتونه ایجاد بکنه تشخیص مقدم است. بالا بردن سطح آگاهی انسانها در جامعه کمک میکنه تا با این مرض شکل عمری و دامنگیر یک فرد میباشه به صورت مؤثر مبارزه شود و از پیامدهای ناگوارش، از میزان مرگ و میرش و از اختلالاتش و از تاثیرات منفی صحیش بالای سایر اعضای بدن بتونیم جلوگیری بکنیم.
آقای صدیقی همچنان گفت سه مرکز تشخیص و تداوی بیماری شکر در شهر کابل و یک مرکز در ولایت هرات فعالیت دارد، اما آنان تلاش میکنند تا در ولایت دیگر نیز مراکز تشخیص شکر ایجاد گردد. ثابت نگه داشتن وزن بدن، 30 دقیقه ورزش روزانه یا پیاده روی، استفاده از غذاهای کم چرب، کم استفاده کردن از شکر و دوری از دخانیات انسان را از مبتلا شدن به بیماری شکر در امان نگه می‌دارد. از سوی هم ایمان شانتی سرپرست دفتر سازمان صحی جهان از ادامه همکاری‌های این سازمان در راستای جلوگیری جلوگیری از بیماری دیابت یا شکر با وزارت صحت‌عامه افغانستان حرف می‌زند.
ما امیدوار هستیم تا وزارت صحت‌عامه تعهداتش را عملی نماید. ما هم متحد هستیم تا در این بخش با حکومت همکاری کنیم. ما مبارزه خود را در این بخش متوقف نمی‌سازیم و متحد هستیم که سال 2016 به نام سال مبارزه با مرض شکر مسمی گردد. ما در بخش تشخیص، جلوگیری و تداوی بیماری دیابت کار می‌کنیم.
دیابت یک مرض مزمن بوده که از اثر عدم افراز یا افراز ناکافی انسولین یا زمانی که بدن به صورت درست انسولین افراز شده را نتواند استفاده کند در شخص بروز می‌کند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
تلاش‌ها در زمینه شناسایی و بازداشت عاملان حملات مرگبار اخیر در فرانسه در داخل و بیرون از این کشور تشدید یافتند. در حملاتی که اواخر روز جمعه در پاریس صورت گرفت، بیش از 100 تن کشته و حدود 300 نفر زخمی شدند. وضعیت نزدیک به 100 زخمی وخیم خوانده شده است. ستار فروغ گزارش می‌دهد.
از میان یک گروه مسلح 7 نفری دخیل در حملات در این کشور، یک تن را که تبع فرانسه می باشد شناسایی کرده است. مسئولیت این حملات را گروه دولت اسلامی به دوش گرفته است. محققین بین‌المللی هم در کنار فرانسه بررسی هایشان را شدت بخشیدند. در این حمله ها که ناوقت روز جمعه در پاریس انجام شد، 129 تن کشته و 352 نفر دیگر زخمی شدند. از میان زخمی ها وضعیت 99 تن وخیم خوانده شده است. مقام های فرانسوی اولین حمله کننده را که 29 سال سن دارد به نام عمر اسماعیل مصطفی شناسایی کردند. هویت وی به اساس نشانی یک انگشت قطع شده که در تالار موسیقی باتاکلان پیدا شد تثبیت شده است. این تالار صحنه مرگبارترین حمله بود. با این حملات که بر یک تالار موسیقی، رستوران ها و یک استادیوم صورت گرفت، زندگی عادی در جاده های پاریس یک بار دیگر مختل شد. دماپیش در نتیجه حملات بر دفتر مجله شارلی ابدو در پایتخت فرانسه آرامش در این شهر برهم خورده بود. این اولین بار است که تندروان موسلات دست به حملات انتحاری در فرانسه می زنند. عملیات در زمینه بازداشت افراد مشکوک در پیوند به حملات پاریس در بیرون از فرانسه در بخش‌های دیگر اروپا نیز تشدید یافته است. مقامات در بلژیم از گرفتاری چند فرد مشکوک خبر دادند. در این حال جرمنی هم از یک شخص به اتهام رابطه احتمالی با حملات فرانسه بازجویی می کند. این فرد با یک موتر پر از مواد انفجاری بازداشت شده است. به اساس گزارش خبرگزاری فرانسه، دریافت یک جلد پاسپورت سوریه در کنار جسد یک حمله کننده در پاریس، این شک و گمان را افزایش داده است که شماری از مهاجمین شاید شامل گروه های از پناهجویان بوده که از جنگ داخلی سوریه به اروپا فرار کردند. نیکولاس توسکاس وزیر حفاظت اتباع یونان گفت: ما تایید میکنیم که دارنده این پاسپورت سوریه در 3 ماه اکتبر وارد جزیره لیروس یونان شده بود و در آنجا به اساس مقررات اتحادیه اروپا راجستر شده است. فرانس پرس می نویسد که عمر اسماعیل مصطفی در یک منطقه فقیر در حومه پاریس به دنیا آمده است و 3 برادر و 2 خواهر دارد.
ستار فروغ گزارش میداد. و گردهمایی روز شنبه ویانا درباره بحران سوریه روی یک پلان انتقال سیاسی در این کشور موافقه کرد، اما یک سلسله مسائل مهم چون سرنوشت بشار الاسد و نقش او در مرحله انتقالی باز هم لاینحل باقی ماند. سلطان محمد سرور در این مورد گزارش میداد.
وزیر خارجه آمریکا پس از گردهمایی به خبرنگاران گفت موافقه صورت گرفت تا نمایندگان رژیم بشار الاسد و مخالفان وی به تاریخ اول ماه ژانویه آینده گفتگو را آغاز کنند. سازمان ملل متحد در یک اعلامیه خود که به نیابت اشتراک کنندگان این اجلاس نشر کرده است میگوید که در نتیجه گفتگو میان نمایندگان رژیم بشار اسد و مخالفان آن، یک حکومت انتقالی با اعتبار وسیع بنیاد و غیر فرقه‌ای تشکیل خواهد شد. این حکومت در مدت 18 ماه انتخابات آزاد و عادلانه را زیر نظارت ملل متحد دایر خواهد کرد. اما یک سلسله مسائل مهم چون نقش بشار اسد در حکومت انتقالی حل نشده است. جان کری وزیر خارجه آمریکا به خبرنگاران گفت که ما هنوز هم درباره سرنوشت بشار اسد با هم اختلاف نظر داریم، ولی به پیشرفت روند سیاسی متکی هستیم.
We agreed on the need to begin formal negotiations between representatives.
ما توافق کردیم که گفتگوی رسمی میان رژیم بشار اسد و مخالفان آن در یک میعاد مشخص مورد توافق طرفین انجام شود. امیدواریم که این گفتگوها تا اول ماه جنوری صورت گیرد.
Than a target date of around January 1st.
اشتراک کنندگان گرد همایی ویانا به این هم توافق نکردند که بر علاوه گروه دولت اسلامی یا داعش و گروه های وابسته به شبکه القاعده با کدام گروه های دیگر باید آتش بس صورت نگیرد. مگر توافق شد که کشورهایی که از کدام گروه مخالفان رژیم بشار اسد حمایت می کنند باید رعایت آتش بس از سوی آنها را نیز ضمانت کند. در گردهمایی ویانا در این باره هم توافق نظر دیده نشد که علت اصلی دهشت افغانی ناشی از سوریه که جهان را تهدید می کند چی می باشد. در حالی که وزیر خارجه امریکا گفت که جنگ در برابر رژیم بشار اسد در سوریه پای افراطی ها را به این کشور کشانید، وزیر خارجه روسیه این نظر را رد کرد.
با همین گزارش رسیدیم به پایان برنامه های امروز رادیو زودی. ساعت نزدیک به 7 شب است. سهل لیوال خدافیزی میکنم. فردا هفته صبح باز هم نشرات رادیو آزادی آغاز خواهد شد. تا آن زمان شنونده برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا باشید. خداوند یار و نگهدارتان باد.